همین اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر ملک‌زاده، سوالی از جناب ولی دارم، بفرمایید آقای ملک‌زاده.
بله بنده سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر رضایی عزیز. عرضم به حضورتون که آقای رضایی، همین مواردی فرمودید ناظر به بحث تولید مسکن بود و خب البته خیلی هم نیاز هست، منتها تو بحث تقاضا و اینکه عرضم به حضورتون که ما بتونیم تقاضای غیر مصرفی رو از بازار مسکن خارج کنیم که بلای جان این بازار شده، متاسفانه ما ندیدیم کمیسیون عمران برنامه‌ای داشته باشه، حتی سالهای قبل و حتی خود شما متاسفانه من ندیدم که مثلا در مورد مالیات بر خانه‌های خالی صحبت کنید، در مورد مالیات بر عایدی سرمایه صحبت کنید، از لزومش بگین. مثلا شما نگاه کنید در حوزه خانه‌های خالی الان شما بگین بسازین، هر چقدر هم بیشتر بسازین، تو حوزه دریاچه چیتگر تهران منطقه 22 کلی خونه خالی هست با اینکه متناسب با نیاز مردم هم هست.
بله.
یا کلی مسکن مهر پردیس هست که توسط بعضی برخی سودجو و سوداگرها احتکار شده. ما شنیدیم مثلا فردی 700 تا واحد مسکن مهر پردیس رو داره. خب برای اینها چه برنامه‌ای دارین؟ یعنی ما تولید کنیم بعد دور برسه دست یه عده پولدار سودجو سوداگر؟
متشکرم آقای دکتر رضایی، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید اتفاقاً ما بر بحث مالیات بر خانه خالی که در مجلس قبل هم قانونش رو مثبت کردیم، به تاکید هم داشتیم روی موضوع، حتی رو بحث سامانه‌ای که باید شکل می‌گرفت، من اون موقع خطاب به وزیر اقتصاد، به وزیر ارتباطات که باید شناسایی میکردن و این سامانه رو کمک میدن که را میفتاد، نامه دادم و خدای شخص رئیس جمهور اتفاقا این موضوع تاکید داشتم، چون مالیات بر خانه خالی میتونست کمک بده که این خونه ها بیان در راستای اجاره و فروش قرار بگیرن، هرچند چون عدد کم میشد متعدد در سرمایه، یعنی مبلغی که برای مالیات بر خانه خالی مشخص شد عدد نقش بازارندگی نداشت و حالا در این قانون جدید الحمدلله به صورت پلکاری میتونه این تاثیر رو داشته باشه. هر تک من فکر میکنم که چون یه قسمت عمده ای از خانه‌های خالی خانه‌های بزرگ و لوکس هستن، شاید با اون ذهنیتی که ما داریم نتونه خیلی نقش پررنگ و موثری در کنترل قیمت مسکن داشته باشه و این طرحی که میتونه مکمل خانه‌های خالی باشه، البته نمیخوام بگم نقش صفره، ولی به هر صورت اون انتظاری که بتونه نقش آفرینی کامل بکنه این قانون نداره. هرچند که ما در مجلس قبل هم بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر ساختمون در کمیسیون ما مسبب شد، هرچند که ما کمیسیون فرعی بودیم، بارها هم من این موضوع تاکید داشتم، اصرار کردم، حالا به بحث سرجم مجلس نتیجهش این بود. علی حال اعتقاد ما بر اینه که ما مخصوصا اگر یک تعادلی بین عرضه و تقاضای مسکن صورت بگیره، یعنی 1 میلیون واحدی که ما در سال هم توان مهندسی داریم، همی که نیاز کشور هست، این عدد متأسفانه به 300,000 واحد تقلیل پیدا کرده، ما بتونیم این نیازی که انباشته شده بتونیم جبران بکنیم، من مطمئن هستم که این میتونه تأثیر بذاره در قیمت مسکن و این بحران مسکن ما بتونیم پشت سر بذاره.
متشکرم آقای دکتر رضایی. اگه ممکنه خیلی کوتاه درباره وام ودی ای مسکن هم یه توضیح بفرمایید، خیلی کوتاه.
خب درست هم سالات اتفاقا ما توی تر هم بهش اشاره داریم، هرچند که دولت خودش اعلام کرده که این تحصیلات رو برای افرادی که میخوان خونه اجاره بکنن در نظر گرفته، انشاءالله امیدوارم کمک میده، یعنی برای خانواده‌ای که مسجل هستن این تحصیلات بانکی میتونه کمک بده، ولی من به نظرم اینم حالا توی شرایط کرونا مخصوصا مؤثر هست، ولی عمدش اون نگاه بحث تولید مسکنه که اون به نظرم مهمترین نقش رو در کنترل قیمت مسکن و اجاره میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. چون رئیس کمیسیون عمران هستید و این حوزه بسیار پر مشکل و پر چالشی است، می‌خواستم خواهش کنم که دست کم ما ماهی یک بار خدمت جناب عالی باشین در حوزه مسکن، موضوعات رو پیگیری بکنیم، هم کارهایی که شما انجام میدید، چون به هر حال متأسفانه لوایحی که به قانون تبدیل میشه دولت اجرا نمی‌کنه، مجلس ورود می‌کنه طرح میده، موقع اجرا این هم قاعدتا دولت‌ها اگه نخوان اجرا نمی‌کنن دیگه، کارش نمی‌شه کرد. می‌خوام اینو پیگیری بکنیم از باب نشان نظارتتون.
خیلی تاکید داریم، بحث ما خیلی قوانین در کشور داریم که به هر دلیل اجرا نمیشه. بله. یعنی بعضا قابلیت اجرا ندارن، دستگاه اجرایی خیلی یعنی سخت براش اجرا کردن، مثلا همین مالیات بر خانه خالی که ما مصوب کردیم، ما تا راهکارشو برای شناسایی این خونه خالی تعریف نکردیم، این سامانه رو مثلا اجزاشو تعریف نکردیم. بله. که چند تا در قانون خاک میخوره. ما در بحث قانون که به اساس طرح جدید مسکن می‌نویسیم، دستگاه اجرایی رو هم حداقل بالای 10 جلسه در کنسول دعوت کردیم به گونه داریم قانون می‌سازیم که قانون قابلیت اجرایی داشته باشه و دستگاه هم علاقمند باشن که قانون اجرا بکنن.
خب ما یه بار بیاد گزارش بدید آقای دکتر رضایی، ما یه بار به مردم گزارش بدید، چون ببینید قانونی که 5 سال اجرا نشده واقعا 5 سال نیاز بود بررسی بشه که این چالشاش برطرف شه. واقعا اگه این مجلس پشت قضیه نمیذاشت و بررسیش نمیکرد بازم حل میشد، به خدا بازم اجرا نمیشد.
حالا این سامانه به اصطلاح شناسایی خانه خالی رو که قرار این هفته دیگه عملا شروع به کار کرده، رونمایی شد به صورت غیر رسمی، البته رسمیش هم فکر کنم سه‌شنبه انجام میشه توسط وزارت راه شهرسازی. خب این منازل که شناسشتن راه سازمایی میشن، به اینا پیامک میدن. حتما همکاری مردم بسیار مهمه، یعنی برای اجرای هر قانون این همراهی مردم و کمک مردم خیلی مهمترین ضمانت اجرای قانونه که امیدوارم مخصوصا در این طرف مردم همکاریشون انشاءالله بیشتر از گذشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظتون باشه انشاءالله. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه رهگیاف، به موضوع مسکن میپردازیم، ویژه موضوع واحدهای خالی و مالیات بر وضع منازل مسکونی که خالی است. مهمان حضوری ما در استودیو جناب دکتر ملکزاده هستند، کارشناس محترم اقتصاد مسکن، و دقایقی پیش با دکتر رضایی رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس صحبت میکردیم. آقای ملکزاده، اگر مردم نسبت به اظهاراتی که مطرح شد خیلی خوشبین نباشن، حق دارن، برای که به کرات اتفاقات افتاده و اثری ندیدن. من یه نمونه مثال زدم، شاید حدود 2 ماه پیش، کمتر از 2 ماه پیش، بحث پشت بام خوابی در تهران مطرح شده بود و آفتهایی که الان مثلا الان یه نمونه 700 واحدی رو شما اشاره کردید، ده ها نمونه رو الان مردم در پیام‌های کوتاهی که برای ما فرستادن گفتن که آقا بیایید پرند ببینید چه تعداد واحد مسکونی خالی اونجا وجود داره، اینو مال کیه، چرا اینها اجاره داده نمیشه، اگر واقعا کسی که اینجا خریده مسکن مهری بوده، یعنی کسی بوده که نیاز داشته به این واحد مسکونی، چرا خالیش نگه داشته؟ پس معلومی که مال که آدم نیازمند نیست، چرا این تعداد واحد خالی تو پرند رو اشاره کردن، یعنی جنوبی ترین نقطه تهران؟ خب این در شرایطی است که خیلی از شهروندان تهران دارن از تهران خارج میشن. حالا اگر خارج چند برن بتونن درست زندگی کنن یه بحث دیگه ایه، اما کسی که تهران بعد بیاد کار کنه و برگرده، این یعنی فرسایش، یعنی خیلی از مشکلات دیگه. من نمیدونم واقعا تأخیر در اجرای این قانون و تأخیر در نظارت در حسن اجرای این قانون چطور باعث میشه کسی که قانون اجرا نکنه و کسی که نظارت نکنه اصلا چطور شب خوابش میبره ملک زاده؟
بله، البته آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم یک صحبتی اخیرا مطرح کرد، اینه که ترک فعل هم ممکنه جرم محسوب بشه. بله. یعنی اینکه یک قانونی به نام قانون مالیات بر خانه‌های خالی، حالا با همه ایرادات، شما مثلا وزیر راه و شهرسازی هستی میگه آقا این قانون مؤثر نیست، خب بیا یه طرح بده، یه لایحه بده، اصلاحش کن. بله. اون موقعی که داشت تصویب میشد چرا تو جلسات کمیسیون مثلا شما پافشاری نکردید که این قانون بازدارنده نیست؟ یه صحبتی رو آقای رضایی تو صحبتشون عرض کردن، یه شبهه‌ای هست که خیلی هم وجود داره، اینا که میگن خانه‌های خالی بیشترشون خانه‌های لوکس.
نه بابا، اصلا همچین چیزی نیست. من الان پیام‌ها رو خلال صحبت آقای رضایی و صحبتی که جناب علی مطرح کردی، خب مردم واکنششون میدن. تمام پیام‌ها رو من خوندم، از گوشه گوشه تهران دارن پیام میدن که آقا فلان منطقه، الان گفتن همراهی مردم، دارن پیام میدن گوشه گوشه تهران، میگن فلان جا 100 واحد مسکونی خالی، شرق تهران، غرب تهران، جنوب تهران. خب ببینید یه همچین، حالا فرضم بکنیم که لوکس باشه، آقا مالیات بهش وضع کن، یه فکری براش بکنه.
بله بله، همین که شما فرمودید، یکی همون مثال چیتکر رو زدم، شما مثال پرند رو گفتین. بله. مثال پردیس هست. اولا که این صحبت، حالا نمیدونم چجوری شایع شده که بیشتر خانه‌های خالی لوکسه، ما تا سامانه املاک نداشته باشیم و اطلاعات املاک کشور نیاد تو اون سامانه،
اصلا یه نامعلومه درست باشه،
حالا بر فرض هم که درست باشه، ما میتونیم یه شیفتی داشته باشیم در انتقال افراد از خونه‌های مثلا کمتر برخوردار به بالاتر. یعنی اگر ما بیایم برام خانه‌های لوکس هم مالیات وضع کنیم، یه پله پایین‌تر که دهک درآمدی هستن بهشون میتونن که اون خونه رو اجاره کنن، با کاهش قیمت اون خونه میتونن برن بالاتر و همینطور اتفاقی جابجایی انجام میشه و افراد میتونن برن سطح طبقه بالاتری از خونه ها رو دریافت کنن.
درسته.
خب این نشون میده که مالیات بر خانه های خالی میتونه مؤثر باشه. از طرف دیگه وقتی که شما میبینید خونه های لوکس خالی دارن زیاد میشن، این نشونه یه تورم و یه قده سرطانی تو حوزه مسکنه، که یعنی یه حوزه‌ای به نام حوزه خونه‌های لوکس و ساخت و ساز تو اونجا خیلی سودده. یه افرادی میرن به جای اینکه برن مسکن متناسب با نیاز خانوار و مردم بسازن، خونه لوکس میسازن. یعنی همون ساخت مسکنی هم که انجام میشه، یه ساخت مسکن به درد نخوریه، میرن یه چیزی میسازن که سود خودشونو کسب کنن. اگر ما بازار مسکن رو سالم نکنیم همچین اتفاقاتی هم داخلش میافت.
متشکرم آقای دکتر مریگزاده. گرمای قیمت در بازار ارز، مسکن و بورس معلول اون عوامل واقعی و البته انتظاراتی که پول رو داغ کرده. پول رو داغ کرده یعنی چی؟ یعنی پول کف دست رو میسوزونه، برای همین مردم پول رو نگه نمیدونن، تبدیل میکنن به کالا، از بودجه تا انتظار نزول ارزش پول ملی. جامعه منتظر رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی بفرمایند که چطور انتظارات رو با شروع به تغییر عوامل واقعی مهارش میکنن. آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس اول محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام بر شما، خوش آمدید به رهکافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام دارم و شب بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، من اظهارات جناب عالی رو که رسانه شده بود رو خوندم، ممکنه توضیح درباره این اظهارات بدید و بریم سراغ بحث مالیات بر خانه‌های خالی؟
خب تفصیل داستان خیلی زمان خواهد بود، من در عبارات‌های کوتاهی اگه بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، این است که متاسفانه به جهت اینکه ما به منظورم سیاست گذاران اقتصادی کشور هست نتونستن عواملی که موجب افزایش تورم می شود رو کنترل بکنن، چه عواملی داخل اقتصاد چه عواملی که از بیرون اثر می گذاشت روی مسئله نرخ ارز، چون می دونید ارز یک لنگر ذهنی تورم هست در نزد جامعه ایران و وقتی او شروع میکنه به نوسان، تمام ذهن اقتصادی جامعه این علامت رو دریافت میکنه که باید منتظر در واقع نوسان‌های بزرگتر در جاهای دیگری باشن. متاسفانه دولت، حالا بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط نتوانستن سیاستی رو در پیش بگیرن که این لنگر ذهنی رو کنترل بکنه و موجب شده است که در یکی دو ماه اخیر اتفاقی بیفته که شما و مردم بهتر از من لمس میکنید که چه در واقع شرایطی رو ما در حوزه اقتصادی کشور داریم. اون مطلبی که شما در واقع بیان کردید، خب عبارت اصلش این است که کشور خیلی سریع و تا زمان بیشتر نگذشته، چون احتمال اینکه این وضعیت تداوم پیدا بکنه و وخیمتر از امروز بشه وجود داره، برامد این باید بدون فوت فرصت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواست که در مورد هر عاملی که میتواند این لنگر در واقع ذهنی تورمی رو کنترل بکنه و به هر حال ثبات رو به انتظارات فعالان اقتصادی برگردونه. فعالان اقتصادی شاید با نرخ امروز در واقع ارز بتوانند به فعالیت خودشون ادامه بدهند، هرچند برای من و شما نرخ بسیار بدی است، اما اگر فعالان اقتصادی بدانند که همین نرخ بد هم پایدار نخواهد بود و هفته بعد و ماه بعد عدد دیگری خواهد شد، به همون فعالیت اقتصادی حداقلی خودشون هم برنمیگردن و تعمیق میکنه رکود و بیکاری و تمام مشکلات اقتصاد ایران رو. گمان عقیر این است که اگر بخواهیم ما کلن دو تا یا سه تا موضوع رو در عرصه اقتصادی کشور اینقدر بزرگ و استراتژیک ببینیم که نیازمند این هست که توسط رئیس جمهور و رؤسای قوا در موردش تصمیم گیری بشه، حتما یکی همین موضوع.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، چرا برگشت به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر این طرد و فولادی؟ خب خیلی روش کار شده بود، ایراد خاصی داشت که فکر میکنید یا نمایندگان صلاح دیدن که برگرده به کمیسیون و بررسی بیشتری بشه و بالاخره کی تکلیفش روشن خواهد شد به نظرتون؟
واقعیت این است که در فاصله زمانی که کلیات طرح تصویب شد روز چهارشنبه تا امروز که قرار بود جزئیاتش مطرح بشه، دو سه تا مکاتبه از روی برخی از دستگاه ها از طرف شورای عالی فضای مجازی، از طرف وزیر کشور و دیگران انجام شد که خواستار این بودن که ابهاماتی در مورد این متن وجود داشت که رفع بشه، به ویژه با برخی از قوانین که مربوط به دهه 1370 بود متعارض به نظر می رسید، باید تعیین تکلیف می شد که بالاخره اون قانون قدیم کلا نسخ میشه یا جایگزین قانون جدید خواهد شد. بشه ترتیبی که برای حل این مشکلات در واقع خود رئیس کمیسیون اقتصادی هم موافقت کرد با اینکه در جلسه پس فردای کمیسیون اون ابهامات رفع بشه و امیدواریم اگر اتفاق نیفته روز چهارشنبه دوباره به صحنه علنی برخواهد گشت.
انشالله. آقای دکتر خاندوزی، این نرخ پایه مالیاتی رو ما ابتدای برنامه با دکتر ملک‌زاده صحبت کردیم که تو اون قانون قبلی بود 1 تا 2 میلیون تومان، گفتن بازدارنده نیست. تو این قانون جدید، حالا اون تاجی که من اطلاع دارم، نرخ 15 تا 20 میلیون تومان برای خونه های 2 میلیارد تومان قیمت دیده شده.
ارزش اجاری قبلا مبتنی بر مالیات بر اجاره بود، الان اومده بر ارزش اجاری مبتنی.
این رو هم خیلی دقیق، یعنی بازدارنده نمیبینن کارشناسان، و اینکه میگن هنوز سازوکار تشخیص خونه های خالی ابهام درش هست، چون مثلا آمار سرشماری سال 95 رو خیلی قابل استناد نمیدونن. و دیگه اینکه بحث همکاری دستگاه وزارت راه برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، املاک و اسکان ظاهرا وجود نداره. آقای دکتر، این ابهامات رو برای چه پاسخی دارید؟
نکنه دستگاه ها که تکلیف های جدی در این قانون اومده، الزام شدن تمام مدیران دستگاه ها که به صورت رایگان داده بدن برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و جرم‌انگاری اساسا شده. یعنی اگر هر وزیری، معاون وزیری، مدیری در واقع استنکاف کن از اجرای این قانون، جرم‌انگاری شده داخل قانون. اونقدری هم که در بضاعت در واقع نظام انگیزشی برای مردم هست که سعی بکنیم تمام خدمات مردم رو سوق بدیم به سمت همون خانه هایی که واقعا دارن توش زندگی میکنن و اظهارات غلط رو پرهزینه بکنیم برای خانوارها. تدابیر خوبی در این قانون اندیشیده شده. اما توجه بفرمایید اینکه خب هنوز ابهاماتی ممکنه داشته باشد یا در عمل ممکنه بعضی راه فرار باشد، برای هر قانونی میسره. یعنی مسئله فرار مالیاتی برای پیشرفته ترین نظامات مالیاتی غرب عالم هم که شاید 100 سال 150 سال از نظام مالیاتی ما جلوتر هستن، همچنان این مسئله وجود دارد.
درسته.
و قانون، یک قانون نمیتونه اون مسئله رو حل بکنه. مهم این است که قانون گذار ارتباط پویایی با مجری داشته باشه، یعنی بعد از یک سال بازخوردهای اجرا بیاد، قانون اصلاح بشه مجددا، دوباره بره به عرصه عمل برگرده، باز منفذهای دیگری اگه وجود داره در قانون اصلاح بشه. هیچ قانونی پرفکت و کامل و بدون عیب از اول متولد نمیشه.
بله.
امیدواریم که در واقع اگر همت وزارت راه و قوه مجریه هست برای اینکه این قانون رو اجرا بکنه، کمک بکنه به اینکه در مسیر اجرا هر خللی که شناسایی میشه بازخوردش منتقل بشه و ما در مجلس شورای اسلامی آماده ایم که اصلاحیه‌های بعدی رو برای این قانون بذاریم که به مرور انشالله برسیم به سامانه‌های کامل. هیچ کشوری در دنیا در روز اول تصویب قانون سامانه جامع و کاملی نداشته. در دوره‌ای از زمان به تدریج زمان میبره تا این سامانه‌ها تکمیل
بشه. انشالله. تو درباره ضمانت اجرایی بحث خود شیوه خودساری گفت، پرسیدن که واقعا چه ضمانت اجرایی مستحکمی نیازه، گفتن اتصال هر کد ملی به هر کد پستی آیا کافی است؟ جناب علی البته اشاره کردید به اینکه قانون میتونه اصلاح هم بشه، اما الان این موضوع ضمانت اجرایی این موضوع چیه؟ سوالی که مردم پرسیدن.
خدمت شما عرض کنم که نکنه دو تا ضمانت اجرا وجود داره.
خوب.
یک ضمانت اجرا این است که اگر کسی ابراز نکنه تا مدت 2 ماه اول، اون کد پستی که جلوش هیچ کد ملی خانواری ثبت نشده، ولو اینکه درش خانواری ساکن باشد، از منظر قانونگذار خونه خالی است و هر زمان که خواست خرید و فروش بشه موظفه که مالیات بر خانه خالی رو بپردازه، حتی اگر درج بکنه مقابل کد پستی اما اطلاعات غلطی رو درج بکنه یا یه جای دیگه رو اضافه درج بکنه که واقعا اونجا زندگی نمی‌کنه، هر زمان که سامانه شناسایی کرد که این اطلاعات غلط بوده، دوباره جرایم مالیاتی 2 برابر میزان مالیات بر خانه خالی وضع میشه. ضمانت اجرای دوم هم مسئله خدمات هست. به واسه که تمام خدمات از کارت سوخت و کارت ملی و تمام محصولات پستی و ثبت نام فرزندان و خدمت شما عرض کنم تمام انشعابات آب و برق و گاز و غیره منوط شده است به فقط همون کد پستی که یک خانواده می‌نویسه من اینجا دارم سکونت می‌کنم.
درسته.
به عبارت دیگه حاکمیت خانواده رو فقط با اون موقعیت جغرافیایی یا لوکیشنی که در اون زندگی میکنه میشناسه و اگر میخواد خدمتش یه جای دیگه بهش برسه، اگه بتونه بچه‌شو بیرون از این منطقه در این مدرسه دیگری در واقع ثبت نام بکنه، بعد اون در واقع محل اقامت واقعی خودش رو در سامانه ذکر بکنه. نمیشه یه جایی شما به بانک بگید دست به چک فرمون که افتتاح حساب بکنید یه آدرسی برید، وقتی یک سازمان دولتی دیگه میرید یه جای دیگه برید. دستگاه‌های دولتی اساسا از گرفتن کد پستی و نشانی آدم ها ممنوع شدند، مگر اون چیزی که توی این سامانه ثبت شد.
متشکرم. دکتر درباره وام ولی مسکن هم توضیح می‌فرمایید یا نظرتون بفرمایید، چون به هر حال ظاهرا اراده اجرا رو در دولت دارن برای
وام ودیعه مسکن. من در جریان نیستم
فکر کنم دوستان مجری بشه. آقای دکتر خاندوزی عزیز، من زمینی که از شما تشکر میکنم، میخوام به یک دو نکته اشاره بکنم. چند پیامک اومده بود که اشاره کردن که همین موضوعاتی که به تصویب نمیرسه، یعنی همین وضع مالیات بر خانه های خالی، اتفاقا مقصرش مجلسه. حالا شاید منظور این مجلس نه، مجلس قبل رو میگن، تو برخلاف 94 بود که این قانون تصویب شد، اما نگاه مردم یه همچین نگاهی است. امیدواریم با حضور جناب عالی تو مجلس، خواسته کمیسیون اقتصادی، واقعا این مشکل حل شه. یعنی این نگاهی که مردم دارن به نمایندگان مجلس برطرف شه، گرچه ما تو این مجلس هم بازی مشکلاتی رو داریم میبینیم. وقتی بیش از 100 نماینده اعتبارنامه یه نماینده رو تایید میکنن، حالا البته رد شد به لطف خدا، نمیدونم میشه واقعا امیدوار بود به این که این اتفاقات مثبت بیفته و یه قدری معیشت مردم مشکلاتش کم بشه یا خیر. آقای دکتر خاندوزی،
واقعاً اینکه نکات معیشت جامعه در کوتاه مدت در همه کشورها به دست دولت هاست، یعنی مجلس تا بخوان مشکل معیشتی رو براش راه حلی شناسایی بکند و طرحش اعلام بکند که توی کمیسیون ها و صحن مجلس و شورای نگهبان ایراد بگیرد و اصلاحات، خب این خودش ذاتاً مسئله است که چندین ماه زمان میبره.
بله.
و همه دنیا تدابیر فوری و اورژانسی رو اختیارات میدهند که وزارتخونه ها و دستگاه اجرایی و اینها اعمال بکنن. نقشی که مجلس باید ایفا بکند این است که اگر دولت نمیتواند واکنش فوری نشون بده، اون وزیر رو بخواد ازش سوال و استیضاح بکنه برای اینکه قوه مجریه پویاتر بشه. نمیتونه خودش جای دولت بنشینه و بگه من یه طرحی رو امروز اعلام وصول میکنم، فردا هم تصدیق میکنم، پس فردا هم میخوام اجرا بکنم. به هر حال دوباره مرحله اجرا میفته توپ داخل زمین قوه مجریه و اگر دستای اجرایی با تعلل کنند و بگن حالا این نامه لازم دارد و جزئیات و غیره، باز اون رو هم اجرا نمیکنن. برای این اصلا برای تدابیر خیلی فوری و اورژانسی در دنیا از مکانیزم قوه مقننه استفاده نمیکنن. قوه مقننه باید بتونه دولت‌ها رو سر خط عمل و در واقع واکنش بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاندوزی،
نوبتشون خوبه.
کمیسیون اقتصادی براتون عزیزم موفقه.
شما همه شما بخیر.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب آقای دکتر ملک‌زاده، اگر کنار موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بیایم بحث اقدام اضطراری یا تلاش اضطراری که دولت داره انجام میده برای ودیعه مسکن رو در نظر بگیریم، آیا این پول پرقدرت به جامعه تزریق نخواهد کرد، وام ودیعه مسکن؟ فکری بر این قضیه شده یا نه؟ و دیگه اینکه آیا همین دامن نخواهد زد به افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرین؟ این فضا فضایی است که نگرانی ایجاد میکنه که مثلا میشه این رو سوق داد به سمت بورس به نوعی، یا مکانیزمی مشابه این رو طراحی کرد که این پول پرقدرت دوباره، خب رقم کمک دولت به مشاغل کرونا فکر میکنم بالغ بر 75000 میلیارد تومان دیده شد، اگه تو اون قالب دیده بشه فکر نمیکنید پول پرقدرت تو جامعه بیاد؟
بله، نکته که شما فرمودین نکته درستیه. حالا سوای این که چقدر این کار اسلامی هست یا اسلامی نیست، اینها رو کنار بگذاریم، اولا اینکه منبع تامین مالی این پول از طرف دولت از کجا هست؟ با توجه به اینکه
صندوق توسعه ملی دیگه،
با توجه به اینکه ما یک کسری بودجه خیلی زیادی داریم امسال و دولت افتاده به کارهایی که، یعنی برای تامینش افتاده به انجام کارهایی که باز دوباره مشکل رو تشدید میکنه، مثل انتشار اوراق، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کارهای دیگری که متاسفانه مشکل رو تشدید میکنه. این که ما بیایم ودیعه مسکن بدیم به مستاجران، شاید یک مقدار بتونه در ظاهر مثلا از طرف مستاجران هم جذابیت ایجاد کنه، ولی از اون طرف به قول شما یک تقاضایی رو ایجاد میکنه در بازار مسکن که ما نمیتونیم کنترل و مدیریتش کنیم. یعنی به قول شما ممکنه بره به سمت بورس، بره به سمت جاهای دیگه که بازدهی بالاتری دارن. منتها دولت اگر بخواد همین کار رو هم انجام بده، باید با محدودیت و عرضم به حضورتون که کنترل شده با ابزارهایی که استفاده میکنه، مثلا به افرادی بده که اجاره نامه دارن یا اجاره نامه ثبت شده دارن، خونه ای ندارن، ارزان بزرگ که با این شرایط بتونه اینها رو بده، باز هدایت شده تر میشه، اون اثرات منفی که شما فرمودید کمتر میشه در سمت تقاضاش، در سمت ارزش که همون پول پرقدرتی که شما بود گفت فرمودید بله. اتفاق میفته و کارش هم نمیشه کرد.
میشه جلوشو گرفت آقای، مثلا یه جورایی مثلا بریم به سمت صندوقهای بورسی، چون به حال الان بورس هم یه فضایی است که یه جورایی مثل خیلی از بازارهای موازی دیگه الان جذاب شده. یعنی الان خیلی از کسایی که می‌خواستن سکه بخرن دارن میرن تو بورس سرمایه گذاری میکنن، حالا امیدوارم که تله نباشه براشون. میشه این نگاه رو کرد به موضوع وام بدهی مسکن، یعنی سوق داد این سرمایه ها رو به اون سمت؟ ببینید چون بالاخره یه مالک وقتی این پولو میگیره چیکار میکنه؟ یا میره ثبت نام میکنه ماشین میخره، یا میگه الان سکه مثلا 11 تومن بوده، ای کاش موقعی که 6 تومن بود فروردین ماه میخریدم نخریدم. بالاخره مردمن دیگه، ذهنشون میاد میون سرمایه این باید زایش کنه، یا به تعبیری که آقای دکتر خاندوزی به کار بردن پول داغه.
بله.
پول وقتی تورم زیاد بشه کفتش رو میسوزونه، میگن پول نگه نمیدارن، مردم تبدیل به کالا میکنن. این باید باشه مکانیزمی که این رو یه جوری مهار کرد، وجود داره یا میشه سوقش داد یا نه به نظر شما؟
به نظر من این برمیگرده باز دوباره به همون کلان اقتصاد که ما بازارهای غیر مولدمون خیلی رونق دارن. طبیعتا وقتی بازدهی تو بازارهای غیر مولد ما زیاد هست، عرضم به حضورتون که این پولی هم که دست مالک میرسه میره به سمت اون بازارهایی که بازدهی بیشتری براشون تولید کنه. حالا الان بازار بورس بازدهیش بیشتره، میره به سمت بازار بورس. قبلا باز دوباره بازار مسکن بازدهی بیشتری داشت، و حتی مثلا یک قانونی و دوستان تو حوزه مسکن میگن به نام قانون زایش مسکن، یعنی یه کسی که 4 تا مسکن داره اگه همه اینها رو رهن بده، اگه بگیم پول رهن مسکن 1/4 قیمت مسکن یا 1/5 قیمت مسکن، میتونه پول رهن اینا یه خونه دیگه بخره.
درست.
یعنی به همین راحتی کسی که خونده داره
تولید مسکن میشه، بله،
ارزان بوده مالک مسکنهای بیشتری بشه،
یعنی پول پول میاره استرا.
پول پول میاره، بله. توزیع مسکن که به صورت دقیق این دیده میشه،
در حالی که پول نباید پول بیاره، پول باید رفاه بیاره،
پول باید رفاه بیاره،
باید عمومی باشه،
بله، اشتغال ایجاد کنه برای بقیه مردم، یه ارزش افزوده در جامعه ایجاد کنه. لذا تا وقتی که بازارهای غیر مولد ما، یعنی بازارهای موازی و رقیب تولید ما، بازدهی بیشتری دارن، طبیعتا میره به سمت بازارهایی که غیر مولدن و بازدهی بالاتری.
خیلی متشکرم سرکار خانم پروانه اصلانی، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ما پیوستن. خانم اصلانی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جنابانی، مهمان محترمتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم خانم اصلانی. درباره این وام ودیعه مسکن یه رقمی رو رسانه ها رسانه ای کردند و منتشر کردند، یه رقم 100 میلیون تومان، و بعد تکذیب شد تو این قضیه. اولا چرا عدد اعلام نشد از سوی آقای وزیر، و دیگه اینکه نگرانی از توزیع پول پرقدرت در فضای جامعه چطور قابل برطرف شدن هست با دادن وام ودیعه مسکن؟
ببینید بحث وام ودیعه مسکن کلیاتش در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد.
خب.
که به خاطر این شرایطی که ناشی از سادی بیکار بشن، سفرست خانوار بیکار بشن، و بعد اینکه نقل انتقالات رو کنترل بکنیم و به نوعی چون تو فصل جابجایی ها هستیم، همین تخلیه خونه و مجددن گرفتن این خونه دیگه منجر به این میشه که ارتباطات بیشتر بشه و خب جلوگیری نمی کنه از این شیوع کرونا. و این اساس اومدن یک مصوبه ای رو دادن، چون یک دوا افزایش قیمت عجیب و غریبی هم توی دست اجاره ها شروع شده بود و اتفاق افتاده بود، یه بررسی هم ما کردیم در تمام دنیا به خاطر همین مسئله اقتصادی و اینها، دولت ها همشون تقریبا توی نرخ های اجاره و تو بازار اجاره دخالت کردن. پیشنهادی رو ارائه کردیم، کلیاتش در ستاد کرونا تصویب شد، اما اینکه سازوکار پرداخت وام و مبلغش چقدر باشه، این در واقع موکول شد به جلسات بعدی ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی. هنوز رقم و سازوکار تعیین و نهایی نشده. برای همین هم هست که ما پرهیز میکنیم از حتی در واقع مبالغی که پیشنهاد شده و این رو اعلام نمی کنیم، و در حال هر وقت تصویب شد و هر وقت اعلام شد دیگه همه متوجه میشن که رقم ودیعه چقدره.
خب این که خونه های 75 متر حداکثر 75 متر در تهران و در شهرستان ها 90 متر این قاعده